درجه اصول 21-97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد. خب عرض شد که محقق خراسانی در تنبیه استصحاب احکام شرایع سابقه در استصحاب تحلیلی ارائه کردند که اشکال در واقع عدم وجود یقین سابق قابل جواب و جوابش رو میتونیم از طریق تفکیک قضایای خارجیه از قضایای حقیقیه بدیم و خلاصه تحلیلشون که مفصل اشاره بهش کردیم این شد که ما سه جور قضیه میتونیم در جعل احکام داشته باشیم. یک بار احکام رو نسبت به مکلفین از نوع قضیه طبیعیه تحلیل میکنیم، یک بار احکام رو نسبت به مکلفین از نوع قضیه حقیقیه تحلیل میکنیم و یک بار احکام رو نسبت به مکلفین از نوع قضیه خارجیه تحلیل میکنیم. اگر احکام رو نسبت به مکلفین از نوع قضیه طبیعیه تعریف کردیم که ما حصلش این میشه که ما نسبت به مثلا انسان به ما اینکه طبیعی ما فیه ینظره حکم رو تحلیل کنیم و نوع قضیه ما میشه مثل قضیه الانسان و نوعون و الانسان و کلیون که بگیم تکلیف آمده سر انسان به ما فیه ینظر. ایطوری اگر احکام رو نسبت به مکلفین از نوع قضیه حقیقیه تحلیل کردیم اون موقع قضیه ما میشه در واقع انسان، اما انسان بهی ینظر، اونم بهی ینظری که اختصاصی به مصادیق خاص موجود خارجی نداره بلکه مطلق مصادیق انسان موضوع تکلیف قرار میگیره. و اگر انسان رو از نوع قضیه خارجیه تحلیل کردیم اون موقع انسان میشه انسان بهی ینظری که موضوعش میشه خصوص افراد موجود. اینطوری لذا سه جور گزاره داریم: انسان فیه ینظر موضوع تکلیف باشه، انسان بهی ینظری که مثلا چه مصادیق موجودش چه مصادیق مقدرش مورد بحث باشه، و انسان بهی ینظری که مصادیق خاص خارجیش مورد نظر باشه، مثل اکرم ها اولاء العشره که مثال زدم. اما تو جنبندی که حالا این سه گزاره دست ما میاد و جناب آقای آخوند اینطوری جنبندی کردن که خب از عبارت شیخ که نه از ظاهر عبارت شیخ در جواب دوم به اشکال عبارت آخوند رو عرض میکنن، فرمودن یمکن ارجاع و معفاده و شیخون العلامه فزب به ان الاشکال فزب به ان اشکال تقایر الموضوع فی هذا الاستصحاب من الوجه الثانی الى ما ذکرنا لا ما یوهمه ظاهر کلامه. حرف آخوند اینه ظاهر کلام شیخ در جواب دوم شیخ از اشکال که امروز عبارات شیخ رو میخونی، ظاهر کلام شیخ برمیگرده به گزاره اول که ان شیخ یه قضیه طبیعی تحلیل ما داده در باب تکلیف و گفته تکلیف رفته سر انسان، رفته سر کلی انسان، کلی مکلف، اما کلی انسان و کلی مکلف ما فیه ینظر. اینطوری که خود کلی نه به اعتبار مرآتیتش برای مصادیق و افراد، کلی به ما این که خودش کلیه. آخوند میگه اگه ظاهر عبارت شیخ رو بگیریم این معنا از توش در میاد که تکلیف جعل شده به شکل یک قضیه طبیعیه، یعنی انسان ما فیه ینظر. اگه این باشه آقای آخوند میفرماد که ما اینو قبول نداریم که حالا عرض میکنم. اما اگه نه ما از ظاهر کلام شیخ عدول کنیم و بگیم منظور شیخ هم انسان مکلفه، کلی انسان و کلی مکلفه، اما کلی انسان و کلی مکلف به نعت قضیه حقیقی مورد نظر شیخه، یعنی کلی مابهیون زهی که محدود مصادیق خاص خارجیش نیست، مصادیق فعلی و مصادیق مقدر در آینده را هم شامل میشه که بشه حقیقیه. آخوند میگه اگه این باشه میشه حرف ما، اون موقع میتونیم اشکال تغایر موضوع رو برطرف بکنیم و همطور که دیدیم جلسات قبل، اون موقع میتونیم بگیم عیبی نداره، ما در واقع وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه داریم به خاطر اینکه حکمی که جعل شد برای خصوص افراد مورد شریعت حضرت عیسی نبود، بلکه به نعت قضیه به اصطلاح حقیقی جعل شد برای کلی مکلفی که مرآت مصادیقشه، حالا چه مصادیقی که مدرک شریعت حضرت عیسی بودن چه بقیه مصادیق مثل ما، اشکالی نداره. کما این که در استصحاب در شریعت خودمونم همینطوره، کلی نماز حکم شرعی نماز جمعه برای کلی مکلف جعل میشه، کلی مکلف یا کلی انسان به ما اینکه مرآت مصداق خارجیه، چه مصادیقی که در مدرک حضور معصومه، در زمان حضور معصوم بوده اند، نبی اکرم تشریف داشتن، اینا درک کردن حضور رسول گرامی اسلام رو، چه ماهایی که مدرک نبودیم، اون موقع یقین سابق درست میشه که بحثیست که انجام دادیم. ایشون میگه اینو میشه حرف ما. کما اینکه اگر یک کسی سر قضیه خارجیه بیسته و بگه نه این تکلیف جعل شده برای کلی انسان یا کلی مکلف اما محدود به خصوصیت افراد خاص خارجیش، اون موقع یقین سابق از بین میره. ما یقین سابقی نداریم که بخوایم استصحاب بکنیم، ارکان استصحاب مختل میشه و وقتی ارکان استصحاب مختل شد دیگه استصحاب حکمی که ما شک داریم در شریعت سابقه بوده آیا برا ما هست یا نیست مختل از باب اختلال رکن اول استصحاب، یعنی یقین سابقش منتفیه. این تصویر آقای آخونده. اما چرا ما ظاهر عبارت شیخ رو قبول نداریم؟ یعنی نمیتونیم مسئله کلی انسان یا کلی مکلف رو از باب کلی انسان و کلی مکلف ما فیه یونزر تصویر کنیم؟ چرا اینجا اشکال داریم؟ آیا آخوند میفرماد به این دلیل ما اینجا اشکال داریم که میشه تو احکام وضعیه از اینجور حرفا زد؟ عیب نداره، تو احکام وضعیه میشه گفت کلی فقیر در باب زکات مالکه. ما وقتی میگیم خلاصه زکات رو خداوند متعال ملک قرار داده، ملک کی کرده؟ ملک فقیر کرده، اما کلی فقیر عیبی نداره، اشکالی نداره. میشه اونجا تو مسئله جعل ملکیت در باب مال زکوی گفت مالک کلی فقیره، عیبی نداره. یا مثلا در باب وقف میشه گفت اگر یه جهتی جهت وقف عامی وجود داشت، مثلا یه کسی مالی رو برای علما وقف کرد، میشه گفت کلی عالم اونجا مالکه، نه خصوص در واقع مصادیق موجود یا مقدم، اشکالی نداره. تو جعل حکم وضعی آی آخون میگه میگه تو جعل حکم وضعی عیبی نداره که حکم وضعی بره سر کلی مافیه یونزر، اشکالی نداره. مولا برای کلی عالم، خود عالم کاری اصلا به مصادیقش نداشته باشه، جعل ملکیت کنه در باب مثلا وقف، بگه اون مالک. یا برای کلی فقیر، کلی فقیر مافیه یونزر اینطوری جعل ملکیت کنه، اشکال نداره در باب زکات، میشه اگه دلیل ظاهر دلیل مساعدت کرد، عیبی نداره، میشه از این حرفا زد، مانعی نداره. و لذا میفرماد که انه برای تقریب فرمایش ظاهر عبارت شیخ، که انه ظاهر عبارت شیخ تو تکلیفم عین وضعه، وضعی که در باب زکات یا در باب وقف عام ما قبولش داریم که میشه کلیه مکلف را و کلیه مثلا عالم را یا کلیه فقیر را موضوع برای در واقع این حکم وضعی قرار داد، که انا شیخ خواسته در باب تکلیفم اینو بگه، گفته تو باب تکلیفم کلیه انسان و کلیه مکلف، اما کلیه مافیه یونزر اینطوری. آیا آخون میگه ما تو بعض قبول داریم، اما تو تکلیف یه مشکلی داریم، که تکلیف مسئلهش مسئله بعثه، مسئله زجره، مسئله اطاعت و اسیانه. قرض مولا از جعل تکلیف باعثیت تکلیف برای مکلفه، که بعد او باعثیت تکلیف منجر به اطاعت بشه. مولا جعل تکلیف میکنه، جعل وجوب میکنه که این وجوب محرک شما باشه، باعث شما باشه. جعل حرمت میکنه که این حرمت زاجر شما باشه. بعث مطرحه، خیلی خوب. زجر مطرحه، بسیار خوب. آی آخون میگه و به تبع بعث و زجر مسئله اطاعت مطرح بشه، حکم خدا اطاعت بشه. بعضی ها اسیان میکنن، اسیانی آسی و مطیع از هم جدا بشن. هدف از احکام تکلیفیه به تعبیر آخون مسئله بعث و زجر و اطاعت و اسیانه. خب بعث و زجر و اطاعت و اسیان سر کلیه مافیه یونزر معنا نیست، معنا نداره بره. مولا میتونه کلیه انسان رو بعثش کنه، کلیه انسان رو زجرش بده، کلیه انسان اطاعت میکنه، این که معنا نداره. لزام آیاخون میفرمون، آیاخون میفرمون لزام نمیشه ما در باب احکام تکلیفیه بریم دنبال این که تو احکام تکلیفیه جعل حکم تکلیفی به شکل قضیه طبیعیه واقع شده، امکان نداره. و جعل حکم تکلیفی اینطوری انجام شده که حکم تکلیفی اومده طبیعی مافیه یونزر را منبعث کنه، طبیعی مافیه یونزر مطیع باشه. ما در باب احکام وضعی ممکنه بپذیریم این حرف رو تو بعضی از احکام وضعی بگیم باشه، مثلا همین مثال زکات که عرض کردم یا مثال وقف عام، که اگه تو حیث جهت وقف سر کلی به ایستیم و کاری به خصوصیات مصادیق نداشته باشیم، عیبی نداره تو احکام وضعیه، سازگار با دلیل باشه، مانعی نداره. اما تو بحث احکام تکلیفیه نمیتونیم این حرف رو ملتزم بشیم. لذا چون نمیتونیم این حرف رو ملتزم بشیم، چون معنا نداره جعل سر طبیعی مافیه یونزر و فتوا بدیم به این که اونجا قضیه ما یه نوع قضیه طبیعی است، نمیشه. از نوع الانسان و نوعونه، از نوع الانسان نمیشه. الانسان و مکلفون نمیتونه از نوع قضیه الانسان و نوعون باشه، نمیتونه از نوع قضیه الانسان و کلیون باشه، نخه. الانسان و مکلفون عنوان مکلف که میاد باید با انسانی کار کنه که مرآت مصادیقه، حالا یا خصوص مصادیق خارجی که بشه خارجیه که الان موجودن و مثلا مدرک اصل حضورن، حالا حضور نبی سابق یا حضور معصوم فرق نمی کنه، چون گفتیم دوتاش آخون بحث کرده، یا نه مطلق انسانها، مصادیق انسان، چون اونا که مدرک حضورن چون اونا که مدرک حضور نیستن، اشکال نداره، اینطوری باید کار کنه. لذا جنبندی آخون این شد که من در باب جعل احکام تکلیفی ناگزیرم ظاهر عبارت شیخ رو بذارم کنار، مسئله رو برگردونم به قضیه حقیقیه، بگم شیخم که گفته کلی اینجا خلاصه محل بحثه، کلی شیخ منظورش قضیه حقیقیه است، یعنی کلی است که مرآت مصداق، اما نه مصادیق خاص خارجی بلکه مطلق مصادیقش. اگه این بشه آخون میگه میشه حرف ما، حرفی هم نداریم، حرف شیخ هم میشه حرف ما، مطلب درستی هم شیخ گفته و ما هم در واقع فرمایش شیخ رو بیان کردیم و یک حرف خواهیم زد، میشه قضیه حقیقی. این فرمایش آخون که توضیح دادیم، این تتمش باقی مونده بود، تصویری که آخون از فرمایش شیخ ارائه میکنه. خب حالا با این تحلیل آخون اجازه بدید اول این تحلیل آخون رو برگردونیم به بحث خودمون. با این تحلیل آخوند فرمایش حضرات آقایون تو مسئله حقیقی و خارجی درست در میاد. چرا؟ چون تو مسئله قضیه حقیقی و خارجیه اینا یه موضوع دارن به نام مکلف، یه حکم دارن، یه متعلق دارن. حرف اونا اینطوریه دیگه، اونا هم اینطوری بحث میکردن، ما هم دنبال این بودیم که ببینیم قضیه حقیقیه. اصلا ورودمون مال این بود، قضیه حقیقیه رو که داریم بررسی میکنیم یه بار به اعتبار تعلق تکلیف به متعلق یعنی صلات و مثلا حج داریم بحث میکنیم که مسئله وجود نبود، ماهیت نبود، ایجاد بود. گفتیم نمیشه، نه وجود نه ایجاد. گفتیم اما اونا از این جهت که بحث نمیکنن، اونا از جهت مستتی بحث میکنن که مستتی موضوع وجوب حکم حج متعلقه. اینطوری چطور تو حج میگن المستتی که شد موضوع، این در واقع مفروضه است، اگر استطاعتی تحقق پیدا کرد فعلیت پیدا میکنه حکم. اینطوری میگه. حالا اینجا مکلف میشه موضوع، مکلف میشه موضوع، حکم ما میشه مثلا وجوب، متعلق حکم میشه مثلا صلات جمعه. مثلا مکلف میشه موضوع، حکم میشه حرمت، متعلق حکم میشه مثلا حرمت شرب خمر مثلا. اب ندار. بعد فرمایش آخوند این میشه، میشه که من مکلفی رو که در عنوان موضوع میارم تارتن به شکل قضیه خارجیه میارمش، یعنی همه مکلفهای موجود. تارتن این مکلفی رو که تو موضوع قضیه میارم مطلق مکلفه از جهت مصداق، چه مکلفین خارجی موجود چه مکلفینی که بعدن میان در عمود زمان میان، مصادیق میشه حقیقیه. با این تحلیل فرمایش آقایون درست در میاد. این تحلیل همون تحلیلیست که آقایون دنبالشن، میگن ببینید تو عبارات آخوندم ما مسئله قضیه حقیقیه رو داریم، مسئله قضیه خارجیه رو هم داریم که خارجیش به شخصیه بو علی تو تعبیر اینا، اکرم ها اولاء العشره. اینطوری ها اولاء العشره یجب اکرامهم، موضوع محمولیش کنید که میشه همون چیزی که ما داریم باش کار میکنیم. ها اولاء العشره میشه همین مصادیق خاص خارجی، یجب میشه چی؟ بفرمایید حکم، اکرام میشه متعلق. لذا شما وقتی میخواید تحلیل کنید قضیه حقیقی و خارجی و این سیر رو، یه بار نظر میکنید به این در واقع موضوعه، میگید این موضوع همین ها اولاء العشره این خاص خارجیه، میشه همون که ما در واقع شهید مرحوم های مطهری اشکال میکردن که بابا این خارجیه نیست، شخصیه است. حقیقیه آقایون میشه نه، در واقع خارجیه بو علی، که این مکلف که داریم میگیم، مکلف که منظورمونه طبیعت مکلف نیست، بلکه مکلف های موجودن، اما نه مصادیق خاص خارجی الانش، بلکه این مصادیقی که مکلفی که وجود پیدا بکنه در عمود زمان. اینطوری اگه اینطوری بشه، آخوندم استفاده کرده، سعی کرده کلام شیخ را هم برگردونه به حرف خودش، که همطور که من میگم شیخ هم گفته موضوع دارم مکلف، حکم دارم مثلا وجوب یا حرمت، متعلق حکم دارم صلات الجمعه. اینطوری موضوع دارم مکلف، حکم دارم حرمت، متعلق حکم دارم شرب خمر. اینطوری بعد میگم موضوع چون به شکل قضیه حقیقی است اشکالی نداره، هم استصحاب در شریعت حکم مثلا حکمی که در شریعت سابق وجود داشته مثل وجوب صلات قابل استصحابه، مثلا حکمی که در شریعت خودمون بوده مثل وجوب صلات جمعه قابل استصحابه، چون موضوعش مکلفه، موجود نیست، مطلق مکلفه. این تحلیل آخوند میشه همون بحثی که ما دنبالش بودیم، چون ما این بحث رو برای رسیدگی به مسئله قضیه حقیقی و خارجیه از اون جهت خودمون داشتیم. این تحلیل آخوند. منطقه ما یه بررسی بکنیم خودمون عبارت شیخ را با اون نکتهی که دیروز مطرح کردیم. ما دیروز بحثی که میخواستیم تعقیب بکنیم، حالا سر عبارت شیخ میریم، سر عبارت شیخ میخواستیم بریم، این بود که موضوع در باب استصحاب همین موضوعی است که ما الان تو بحث قضیه حقیقیه و خارجیه باش کار میکنیم، یا موضوعی که شیخ مطرح کرده و دعوای ما تو مسئله نسخ مطرحه، موضوع به معنای معروض مستصحب مورد نظر ماست و معروض مستصحب متعلقه. ما اول یه ذره سر این خود ذهنمون رو یه ذره قوی بکنیم که بعد با عبارات شیخ می‌خوایم کار کنیم، ببینیم شیخ چه گفته واقعا. ما حرفمون دیروز این بودا که موضوعی که اینجا داره کار باش میشه مکلفه، که من یه موضوع داشته باشم به نام مکلف، یه حکم داشته باشم به نام وجوب، یه متعلق حکم داشته باشم به نام صلات جمعه. بعد بس این مسئله تقایر موضوع مطرحه، تقایر مکلفی مورد نظر باشه که برگرده به این که موضوع نماز جمعه مجهول در زمان حضور معصوم خصوص افراد خاص خارجی بودن، یا موضوع نماز جمعه در زمان معصوم که جعل شد. حالا تو شریعت خودمون اول بررسی کنیم که خیلی روشن‌تره، چون تو شریعت خودمون حالا بعداً وقتی وارد بحثا بشیم متوجه میشید اونجا خیلی مهمتره مسئله استصحاب، چون تو نسخ یه مسئله دیگه‌ای داریم بعداً میگیم. حتی بزرگانی مثل محقق خویی خواستن از این طریق شیخ نرن، با مثلا ادله دیگری مسئله نسخ رو حل کنن، خلافند محقق استرآبادی، یعنی خواستم بگم اون چی که استرآبادی هم قبول کرده بحث نسخ اصطلاحی نیست که استصحاب باشه. حالا لذا تو شریعت خودمون خیلی بیشتر این قضیه خودشون نشون میده، بیشتر اون نقضی که آخوندم وارد کرد، یعنی استصحاب وجود صلات جمعه به اصطلاح، این امداری بیشتر تحلیل کنیم روانتره. نسخ خودش اختلافیه، اصلش مسلم عدم نسخ، اما ارجاعش به استصحاب محل اشکاله. بعضی از بزرگان زیر بار نمیره، آی خویی میخونی به عباراتشه، در عینی که حرفای شیخ خوب توضیح میده اصلش رو قبول نداره، از باب استصحاب قبول نداره. علی ای حال، حالا سوال اینه، سوال اینه که اینجا وقتی ما مسئله موضوع را و تقایر موضوع را مطرح میکنیم، واقعا تقایر موضوع یعنی تقایر مکلفین، که موضوع ما بشه همون موضوعی که آقایون دنبالشن. آقایون دنبال این بودن که یه المستطیع داریم، یه حکم داریم، یه متعلق حکم داریم، یه مکلف داریم، یه حکم داریم، یه متعلق حکم داریم. اینه مسئله. یا موضوعی که اینجا شیخ داره باش بحث میکنه چیه مسئلهش؟ مسئله موضوع در استصحابه. موضوع در استصحاب که شبهه تقایر موضوع در استصحاب مطرحه. تقایر موضوع در استصحاب، موضوعی که شیخ داره بحث میکنه در واقع معروض مستصحبه. یکم سر ایه مداره اول آشنا بشیم، چون عبارت شیخ اینه، شیخ در رسائل داره الامر الخامس انهو لا فرقه فی المستصحبه بین ان یکون حکمن ثابتن فی هذه الشریعه ام حکمن من احکام شریعت سابقه. در واقع صحت استصحاب فرقی نیست بین این که مستصحب ما حکمی باشه مثل وجوب نماز جمعه که تو این شریعت خود ماست، یا حکمی باشه در شریعت سابقه، مثلا یه وجوبی در شریعت حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام. چرا؟ از المختزی موجود و هو جریان و دلیل الاستصحاب و عدم ما یصلح مانعا ادا امور. دلیل استصحاب جاریه، مانعی هم وجود نداره الا یه سری اموری که بعضیا فکر کردن مانعه، منها ما ذکره بعض المعاصرین. ببین، من ان الحکم الثابت فی حق جماعت لا یمکن اثباته فی حق آخرین لتقایر الموضوع. شاهد اینه، این لتقایر الموضوع که آیا شیخ داره میگه، موضوع یعنی چی؟ لتقایر الموضوع یعنی موضوع در باب استصحاب. موضوع در باب استصحاب چیه؟ موضوع در باب استصحاب معروض مستصحبه. دعوا سر تقایر موضوعه. تقایر موضوع که شیخ داره بحث میکنه، این موضوع کدوم موضوعه؟ این موضوع یعنی همین مکلف که الان آیه آخوند آورد باش کار کرد، گفت این مکلف سه جور تصویر داره: طبیعیه، حقیقیه و خارجیه. که الان سه جور تصویر کرد، بعد گفت ظاهر عبارت شیخ شده طبیعیه، ما قبولش نداریم تو احکام تکلیفیه، برش میگردونیم به مکلف به شکل قضیه حقیقیه، حرف شیخ را که بشه حرف خودمون، نه اینکه برگرده به مکلف به شکل قضیه خارجیه اینطوری، و نه برگرده به مکلف به شکل قضیه طبیعیه. ببین مسئله اینه، این موضوعی که تو عبارت شیخ آمده موضوع در مقابل در واقع حکم شرعی و متعلق حکمه، یا موضوع در باب استصحابه که موضوع در باب استصحاب یعنی معروض مستصحاب. خود آیه آخوند در کفایه در ذیل در واقع بحث موضوع خیلی خوب این رو بحث کرده، خیلی عالی، که اگر بخواهید خلاصه این رو ملاحظه بکنید، بحث اینه که بابا وقتی ما داریم میگیم موضوع، بحث ما سر اینه که ما باید در باب استصحاب موضوع واحد باشه. وقتی موضوع واحد بود نقض صادقه، جلسه قبل هم عرض کردم، فقط اختلاف آخوند با شیخ اینه، شیخ میگه وحدت موضوع، آیا آخوند میگه نگو موضوع، موضوع مفرده، بگو وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، چون یقین به قضیه میخوره، شک به قضیه میخوره، نمیشه فرض کرد که یقین به مفرد بخوره، بگو قضیه. اما سر اصل مسئله با شیخ همراهه که ما اینجا چی داریم؟ یه موضوعی داریم که اون موضوع عبارت است از معروض مستصحب، بعد همینو پیاده میکنه، خیلی عالی انصافاً، شاید هم یکی از بهترین توضیحات این بخش کفایه، توضیحات استاد بزرگوارم هست آیت الله فاضل مرحوم مروج هم همینطور، بقیه شارحین کفایه هم همینطور توضیح دادن، همین خلاصه بحثو کردن، خیلی مهم که بابا خلاصه ما یه موضوعی داریم که اون موضوع معروض مستصحب ماست، معروض حکم ماست، و اون موضوع باید باقی بمونه، بقایش هم باید عرفی باشه تا نقض صدق کنه، لازم نیست عقلی باشه. یه بحث خیلی مفصلی اونجا دارن، ما اینجا شاهد اصل مسئله رو از شیخ میخوام یکم تأمل بکنیم درش، که بگیم آیا آخوند خود شما مسئله موضوع را به ما یاد دادید، موضوعی که دارید بحث میکنید معروض مستصحب رو دارید بحث میکنید، لذا همونجا وقتی وارد مسئله وحدت موضوع میشید استصحاب تو شریعت خودمون تحلیل میکنید، میگید من یه صلاة الجمعه دارم، این معروض وجوبه، صلاة الجمعه واجبه، اینطوری صلاة الجمعه واجبه، خیلی خوب، یه وجوبی دارم عارض صلاة الجمعه شده، این صلاة الجمعه موضوع ماست، یا بگو یه قضیه متیقنه دارم به نام صلاة الجمعه واجبه، خوب توجه کنید. بعد این صلاة الجمعه یه قیدی داره فی عصر الحضور، صلاة الجمعه فی عصر الحضور واجبه. حالا که میشه عصر غیبت، قضیه مشکوکه من این میشه صلاة الجمعه فی عصر الغیبه واجبه، شک میکنه، خوب توجه کنید، صلاة الجمعه فی عصر الحضور واجبه، این قضیه متیقنه، صلاة الجمعه فی عصر الغیبه واجبه، این میشه قضیه مشکوکه. خب حالا اون موقع آقای میگه استصحاب درست میشه، چطور درست میشه؟ از یه طرف موضوع صلاة الجمعه است، عرفن فی عصر الحضور میشه حالت موضوع، از یه طرف همین که فی عصر الحضور جا به جا شد شد عصر غیبت، منشأ شک درست میشه، چون استصحاب اینطوریه، هم باید موضوعش احراز بشه تا نقض درست بیاد، هم باید یه اتفاقی افتاده باشه تا من شک کنم، چون استصحاب اینطوری، یقین سابق ما شک لاحق هم میخواد، شک در بقا میخواد به اصطلاح. خیلی خوب آخوند اونجا کار کرده، میگه اگر موضوع درست نشه شک در بقا نیست، موضوع جدیدیست، حکم جدیدی داره دیگه، ربطی به شک در بقا نداره، نقض صدق نمی کن. اگه موضوع واحد نباشه، این دفعه اگه موضوع واحد بود هیچ تغییری به وجود نیامده بود، خب شک بی معناست، موضوع علت حکمه. خیلی قشنگ اونجا درستش میکنه، میگه موضوع کل علت است. مگه میشه موضوع واحد باشه آدم تو حکم شک کنه؟ مگه میشه علت بیاد معلول نیاد؟ موضوع اونجا چیه؟ میخوام سر این تیکه خیلی برامون مهمه ها، ما تمام شابیت درگیریمون با تلقی آخوند اینجاست. موضوع چیه؟ آخوند اونجا درست کرده، گفته موضوع یه صلات الجمعه است که یکی. منشأ شک چیه؟ منشأ شک دخالت فی اثر الحضوره، به تعبیر بسیار قشنگ استاد من استاد فاضل، من عمدن فرمایش استادم رو میخوام بخونم چون کمک منه ها، یعنی اینجا میخوام حرف شیخ رو بعدن تقلید کنم. تعبیر بسیار خوبی داره استاد من فاضل، خیلی عالی تو توضیح فرمایش آخوند. به عبارت دیگر اگر در زمان حضور از عرف سوال کنیم که آیا نماز جمعه واجب است یا نه، قضیه ای که او ترتیب میدهد چگونه است؟ آیا میگوید صلاة الجمعه المقیده به اصل الحضور واجبه و قید فی اصل الحضور را بهش قیدیت میده و میگوید همانطور که مضاف و مضاف الیه، یعنی صلاة الجمعه دخالت کامل داره و موضوعه، این قید هم رکنیت دارد یا نه؟ عرف میگه بابا اونی که رکن صلاة الجمعه است فی اصل الحضور حالته، لذا الان که شده عصر غیبت تو حق داری شک کنی، اما استصحاب بهت میگه لا تنقض الیقین بشک، همون موضوع عرفن همون موضوع صادقه، نقض نکن اون موضوع رو، حکم رو. اگر فهم عرف رکنیت بهش میداد نمیتونستی استصحاب کنی، اما وقتی که عرفی نگاش میکنی فی عصر الحضور از رکنیت میندازی میکنیش حالت، موضوع میشه صلاة الجمعه. وقتی اینطوری شد عرف میگه این وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه درسته، وحدت موضوع درسته، موضوع واحده، نقض صادقه، تو حق شک داشتی یا شکی برات عارض شد. همجه کمکتون کنم ببینم، چون تو بحث فقهمونم داریم با این کار، اگه دیدمون عقلی کنیم برعکس میشه، دید عقل میگه نه، عقل میگه من همه برام قیدیت دارن، همه برام رکنیت دارن. حالا اون بیان آخوند ما بعدا گیری داشتیم بهش، الان مسئله مون سر صدق نقض تو دلیل لفظی، لذا ما در واقع اینطوری میشه روالمون اینطوری میشه، اگر به عرف مراجعه کنیم عرف میگه بابا موضوع صلاة الجمعه است و سلام، فی اصل الحضور رکنیت نداره، پس چیه؟ یا اینکه میگوید آنچه که در این قضیه رکنیت دارد صلاة الجمعه و محمول آن واجبه میباشد و قید فی اصل الحضور از حالات و اوصافی است که در آن حال و آن زمان یعنی وجود داشته. اگر عرف اینو بگه اون موقع استصحاب درست در میاد، استصحاب که درست در میاد یعنی چی درست در میاد؟ یعنی تغایر موضوع نداریم، تغایر موضوع نداریم، تغایر موضوع نداریم، یعنی میگیم معروض مستصحب ما، مستصحب من حکم وجوب بود، موضوعش که معروض مستصحب صلاة الجمعه است، موضوع من صلاة الجمعه است فی عصر الحضور از حالات موضوعه. وقتی میام سراغ عصر غیبت میگم حالت عوض شده، موضوع واحده، لذا نقض صادقه، یقین سابق داریم صلاة الجمعه واجبه، شک لاحق داریم، شک میکنیم در صلاة الجمعه واجبه در عصر غیبت، چون نقض صادقه یعنی موضوع درسته، استصحاب میاد میگه لا تنقض الیقین به شک، شک نکن، ابقاء ماکان کن، ابقاء ماکان، علا ماکان، همون وجوب رو استصحابش کن بیاد. هم یقین سابق درست میشه، هم شک در بقا درست میشه، هم صدق نقض درست میشه. این هنرمندی خوبی بوده که شیخ ارائه کرده. آقایونم از شیخ قبول کردن، فقط با همین فرقی که عرض کردم. شیخ میگفت بقاء موضوع، موضوع رو میگفت معروض مستصحب، آقایون کردنش وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، از باب این که یقین و شک مفادش مفرد نیست، مفادش گزاره است و قضیه است به اصطلاح. خب اینو خوب مسلط بشید سرش، میگیم خیلی خوب آقای آخون ممنونیم، قشنگ درستش کردی برامون. قید فی اصل حضور مدخلیت در موضوع نداره و مسئله حضور و غیبت از حالاتی است که دخالت در شک و یقین دارد و از خصوصیاتی نیست که رکنیت در موضوع داشته باشه. اگر این طوری شد استصحاب درست در میاد. مثل نجاست لباس من، این لباس من نجس بوده دیروز، امروز چی؟ میگن دیروز و امروز از حالات هم. لباس همین لباس، نجاست عارض لباس شد. یقین سابق و شک لاحق که ظرف یقین مثل زمان گذشته بشه ظرف یقین و قیدیتی تو متیقن من نداره، شک بشه ظرف لاحق بشه ظرف شک، قید نیست اصلا، ظرف حالته. اگه شد ظرف، اگر شد حالت، معروض مستصحب من همین صبح، این صبح نجسه، صبح از این حاضر صبح نجسون سابقا و حاضر صبح نجسون لاحقا، این شک استصحاب میکنم لا تنقضی الیقینه به شک تمام شده. حالا ما میخوایم چی کار کنیم؟ میخوایم بگیم آیا آخوند اگه اینه حرف شیخ که حرف خوب شیخه، شما هم قشنگ تصویرش کردید و شما هم قشنگ تحویل ما دادید، خیلی خوب بسیار عالی. شما تو این بحث خودمون چه نقض دوم چی بود؟ برگردیم سراغ بحث خودمون فردا عبارت آخوند، حالا با این دید نگاه کنید تا بعد آماده بشین برای تحلیل عبارت شیخ. شما دیروز به ما چتان دو تا نقص کردی، گفتی قضیه باید حقیقیه باشد نه خارجیه، و الا استصحاب تو شریعت خودمون اشکال پیدا میکرد، یعنی تغایر موضوع پیش میومد. گفتی مثلا همین مثال استصحاب صلات الجمعه را برای ما مثال زدی، مگه نه دیروز ما از آی آخوند خوندیم، عبارتشو خوندیم، ما یادتون نره دیگه، دیروز عبارتشو خوندیم. میگم که ملاحظه بکنید، خواهش دارم با دقت ها، این دیگه از اون بزنگاهای درگیری ما با این سازمان قضیه حقیقی و خارجیه و دفاع از فرمایش امامه، خدا رحمتش کنه انصافا. تا حالا بعد برسیم به عبارت امام که اون خیلی عالیه. ببین تعبیر آخوند دیروز این بود دیگه، آخوند دیروز حرفش این بود، اومد اینطوری به ما گفت، گفت که و الا لما صح الاستصحاف الاحکام ثابته فی هذه الشریعه. آخوند گفت که اگر کسی بخواد مسئله تغایر موضوع را برگردونه به اینکه اونا زمان حضور عیسی را درک کردن و علی نبی نام آله و علیه السلام، ما که درک نکردیم تغایر موضوع داریم. حرف این بود دیگه. آخوند میگفت که اگر قضیه این طوریه که چون اونا زمان حضور حضرت عیسی علی نبی ناب آله و علیه السلام رو درک کردن، ما زمان حضور عیسی رو درک نکردیم، لذا تغایر موضوع وجود داره، خب خیلی خوب در احکام شریعت خودمون هم برای اونایی که زمان حضور معصوم رو درک کردن و ما درک نکردیم، دوتا موضوع دیگه. بعد اینجا هم استصحاب ارکانش مختل باشه، لذا آخون نقضش این بوده و الا لما صحه الاستصحاب فی احکام ثابته فی هذه الشریعه. این اشکال به ما هم وارد میاد، ارکان استصحاب تو شریعت خودمون هم دچار اختلال میشه. مثالش همین مثال صلات الجمعه است. میگیم خیلی خوب آیا آخون، مگه نه اینو آوردی؟ خب اینجا موضوع چی بود آیا آخون؟ خودتون تصریح کردید که اینجا موضوع صلات الجمعه است، حالا یه دفعه تو تحلیل بردی سر مکلف. چرا بردی سر مکلف؟ بابا موضوع معروض مستصحبه، تغایر موضوع تو عبارت شیخ معروض مستصحبه، تعدد موضوع از باب تعدد موضوع در باب استصحاب، موضوع در باب استصحاب معروض مستصحب همون صلات الجمعه واجبتونه. الخمر محرمونه، شرب الخمر محرمه. شما قرار ما به هم نکنید ضابطه سیستم شیخ تو استصحاب را. تقایر موضوع که شیخ داره میگه، تقایر موضوع در باب استصحابه، تقایر موضوع در باب استصحاب. تو خودش استصحاب تو شریعت خودمونم وقتی بررسیش میکنید میشه تقایر معروض مستصحاب، معروض حکم. معروض حکم یعنی اون فعل تکلیفی که معروض حکم شرعیه، صلاة الجمعه واجبه، که برگرده به این که قید حضور رکنیت داره که تغایر موضوع ایجاد کنه، یا قید حضور از حالاته که وحدت موضوع وجود داشته باشه. حالا چه حضور مثلا حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام باشه که میشه حکم ثابت در شریعت قبلی، چه حضور معصوم علیه السلام باشه که میشه حکم ثابت در شریعت خودمون. خواهش دارم خوب توجه کنید. یه دفعه شما مسئله رو بردید سراغ مکلف، بعد دارید تعدد و تغایر موضوع رو برمیگردونید به تغایر و تعدد مکلف. ما یه مقداری اینجا گیر میکنید. حالا فکونو علا ذکره و این عبارت محقق خراسانی رو تو مسئله وحدت و تغایر موضوع ببینید. نوشته هاتونم نرسید ها، هی ما شل داریم میکنیم که برسه نوشته، یعنی این جمع رو درست کنید برا ما. این وحدت و تعدد و تغایر موضوع رو ببینید. اون عبارت خوب مرمای مزفر هم خوبه تو بحث موضوع و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. از کردم ایشون تو استصحاب زیاد ننوشته، اما اون تیکه ای که نوشته خوب نوشته که فرق عبارت آخون و تا بعد حالا ببینیم فرمایشات خود محقق خویی و آقای هست امام رو هم تو همین بحث اشاره میکنم که ذهن قوی بشه. ببینید اگه این طوری شد حق با مرحوم آقای مطهری میشه دیگه. ما دوتا چیز نداریم، یه موضوع به معنای مکلف و مستطیع، یه متعلق حکم. قضیه خارجی و حقیقیه که ایشون تحلیل کرد، درست حق با آقای مطهری میشه. یعنی تحلیلی که در درگیری با محقق نائینی و محقق خویی داشت میشه استمرار همین بحث و به احتمال مظنه قوی ما استفادهش از اون فرمایش استادش هست امام. ولو این مسئله به این شکل در بیانات استادمون از آقای فاضل رسیدگی نشده تو درس خارجشون به این شکلی که من الان دارم رسیدگی میکنم، که در واقع یه بحث زیربنایی در بحث قضیه حقیقیه و خارجیه ارائه کنیم دیگه، قال قضیه کنده بشه دیگه، با محقق نائینی و محقق خویی سر جعل و مجعول و شرط و مشروط و اینجور حرفا درگیر نشیم. یه بار حرفمون رو بزنیم تمامش کنیم بره. تا انشالله فردا فقط همراهمون بشید استدعا میکنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.